هفت شب است در ایران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. پنجم مرداد 1401 خورشیدی برابر با 27 جولای 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پروستاد.
متشکرم پروانه. سلام شنوندگان رادیو فردا. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه جزئیاتی را درباره گروهی که به گفته این وزارتخانه تیم تروریستی اعزام شده از سوی موساد بودن اعلام کرد و گفت این افراد نیروهای عملیاتی حزب کموله بودند. وزارت اطلاعات ایران در بیانیه خود عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کموله را متهم کرد که افرادی از اعضای این حزب را برای همکاری با موساد انتخاب و معرفی کرده. شبکه خبر تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی هم تصاویری از مواد و تجهیزات انفجاری، شماری اسلحه و ابزارهای فنی را به عنوان وسایل کشف شده از این افراد منتشر کرد. نام و تعداد افراد دستگیر شده اعلام نشده است. وزارت اطلاعات روز شنبه گذشته از بازداشت این گروه خبر داد و گفته بود که آنها پس از آموزش در کشوری معین از طریق اقلیم کردستان عراق وارد ایران شدند. یک روز بعد نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی گفت هدف این گروه انجام انفجار شدید در یکی از مراکز حساس در استان اصفهان بود. اسرائیل واکنشی به این گزارش ها نشان نداده است. مراد تاهباز از متهمان پرونده فعالان محیط زیستی روز چهارشنبه از زندان به مرخصی رفت. حجت کرمانی وکیل آقای تاهباز با اعلام این خبر به امتداد نیوز گفت که موکلش با پابند الکترونیکی به مرخصی اعزام شد. مراد تاهباز که تابعیت آمریکا و بریتانیا را دارد از 20 دی ماه 96 بازداشت و سپس به 10 سال حبس محکوم شد. او از مشهورترین زندانیان چند تابعیتی حال حاضر در ایران است که موضوع آزادیش بارها در مذاکرات میان ایران و کشورهای غربی مطرح شده است. دو هفته پیش دیوید بوکر، یکی دیگر از وکلای مراد تاهباز، دولت‌های بریتانیا و آمریکا را به اهمال درباره موکل خود متهم کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با دفاع از حجاب اجباری کشورهای غربی را متهم به شبه افکنی و فضاسازی در این زمینه کرد. آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی برای امامان جمعه مسائل مطرح شده اخیر درباره حجاب اجباری را به رسانه‌های آمریکا و بریتانیا مربوط دانست و آن را تلاش‌های ناکام در حال تکرار از ابتدای انقلاب سال 57 تا کنون دانست. او گفت درباره حجاب باید متین و منطقی عمل کرد، در حالی که گزارش‌ها و ویدئوهای متعدد حاکی از رفتار خشونت‌آمیز ماموران حکومتی با زنان در شهرهای مختلف ایران است. گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی واکنشی است به کارزارهای شدت گرفته ماه‌های اخیر در ایران برای لغو قانون حجاب اجباری. یک مقام وزارت نفت ایران میزان مصرف روزانه بنزین در ایران طی 4 ماه ابتدایی سال 1401 را نزدیک به 101 میلیون لیتر در روز اعلام کرد. افشین مهدوی مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی با اعلام این خبر گفت که این میزان حدود 14% بیشتر از متوسط مصرف در سال 1400 بوده است. این آمار در حالی اعلام می‌شود که رسانه‌های نزدیک به دولت ایران طی ماه‌های گذشته از بررسی طرحی به نام بازتوزیع بنزین برای ایجاد تغییراتی در قیمت و نحوه ارائه بنزین به مردم خبر می‌دهند. و مقام‌های استان سیستان و بلوچستان از کشته شدن دست کم 3 نفر و آسیب به 51 واحد مسکونی در پی جاری شدن سیل در نقاطی از این استان خبر دادند. به گفته این مقام‌ها یک راه دار در محور ایران شهر سرباز و 2 نفر به اثر برق گرفتگی ناشی از بارندگی در زاهدان کشته شدند. به گزارش سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان در روز سه‌شنبه 26.5 میلیمتر باران در شهر زاهدان بارید که این میزان 30% کل بارش یک ساله زاهدان است.
ممنونم از تو وحید. وحید پروستاد با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. در این مجله نگاهی داریم به پیشنهاد جدید اتحادیه اروپا برای رسیدن طرف‌های برجام به یک توافق جامع.
ایران یکی از سخت‌ترین نظارت‌ها رو قبول کرده بود فعل برجام در زمانی که اون خب اون نظارت رو بهش تن داده بود.
صندوق بین المللی پول از احتمال رکود اقتصاد جهانی خبر داد. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت.
اقتصاد جهانی هنوز از شوک کووید 19 بیرون نیامده که با پیامدهای بحران اوکراین روبرو شده.
و در این مجله به افزایش شمار پرستاران برای مهاجرت از ایران نگاهی خواهیم داشت.
پرستار میشه جمع‌بندی میکنه دیگه، میبینه که خب تو اون کشورها هم آزادیش بیشتره، از طرفی حقوق و مزایای بالایی داره.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفته است که ایالات متحده متن پیشنهادی تازه اتحادیه اروپا در خصوص احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام را بررسی می‌کند. این در حالی است که انریکه مورا، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مسئول هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام، امروز با تاکید بر منافع اقتصادی متن توافق پیشنهادی این اتحادیه از شرکای برجام خواست قدم آخر را بردارند. می گفته یه وی بهترین توافق ممکن برای همه طرفها روی میز است. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه نگار ساکن فنلاند، ابتدا از او درباره نکات تازه پیشنهاد جدید اتحادیه اروپا درباره توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی پرسیدم.
این تقریبا میشه گفت آخرین تیر ترکش اروپایی هاست برای اینکه برجام رو نجات بدن. تا الان تمام تدابیری که اونها اندیشیدن، آخرش هم مذاکرات قطر به در بسته خورد. اون مشکلی که وجود داشت در واقع مسئله حضور سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی، فهرست FDI وزارت خارجه آمریکا بود، و یعنی مسائل تحریمی دیگه، البته تا حدی که جمهوری اسلامی بتونه نفتش رو بفروشه و تحویل بگیره پول نفتش رو از طریق بانکی، پیشتر هم حل شده بود و خب مسائل فنی هم پیش از اون حتی حل شده بود. در واقع گره بر سر نام سپاه پاسداران و بعضی از تحریم‌های مرتبط با سپاه پاسداران بود. حالا باید دید که آیا اتحادیه اروپا در مقام هماهنگ کننده برجام پیشنهاد نهایی که روی میز گذاشته شامل خروج سپاه هم میشه، یعنی این رو برای آمریکایی‌ها پیشنهاد کرده سپاه رو، حالا با شروطی یا با جزئیاتش که نمی‌دونیم دقیقاً، این سوال بزرگی است که آیا سپاه برداشته میشه یا اینکه مشبقه‌های اقتصادی بیشتری میدند در ازای نگه داشتن نام سپاه پاسداران در FTO. و خب باید دید که این مشوق‌های اقتصادی چقدر زیر دندان جمهوری اسلامی مزه میکنه. من فکر میکنم که مورد آخر بیشتر محتمل است، به خاطر اروپایی‌ها میدونن که آمریکا سپاه رو نمیتونه به این راحتی در بیاره از فهرست تروریستی، به خاطر اینکه دولت بایدن با مخالفان خودش در کنگره، با جمهوری خواهان کنگره باید روبروش به اونها توضیح بده. از متن صحبت‌ها که مقاله آقای بورل چه توییت آقای مورا اینطور برمیاد که سعی کردن که پیشنهاد بدن که مشوق‌های اقتصادی بیشتری بدن، شاید جمهوری اسلامی حاضر بشه که برگرده به میز و توافق رو قبول بکنه.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گفته که آژانس طی حدوداً 5 هفته گذشته امکان نظارتی بسیار محدودی در مورد فعالیت هسته‌ای تهران داشته و از اون به عنوان نابینایی تحمیلی یاد کرده و با تشبیه برجام به یه پازل گفته که بازسازی این پازل غیر ممکن نیست، اما کاری بسیار پیچیده است و شاید توافقات خاص نیاز داشته باشه. آیا به نظر شما با وجود اینکه خب ایران خیلی پیشرفت کرده در برنامه هسته‌ای خودش و بسیاری از این موارد از چشم آژانس دور مونده، امکان یک توافق در شرایط حاضر هستش با توجه به اینکه خب آمریکا هم در حال بررسی موارد یاد شده از سوی اتحادیه اروپا است؟
اگر بخواهند بله، به خاطر اینکه سر مسائل فنی صحبت کرده بودم. ببینید برجام خیلی خطوط مشخصی داره، مرزهای مشخصی داره. برای مثال غنی‌سازی حد اکثر میزانش 3.67%. خب این باید برگرده به اون میزان غنی‌سازی، تکلیف روشنه. میزان نگهداری اورانیوم در داخل کشور نمیتونه بالای 202 کیلوگرم باشه، این هم تکلیفش روشنه. آن چیزی که میماند اینه که با اضافه اورانیوم 60% و 20% چه بکنند. اون رو هم باهاش در موردش صحبت کردن که چه بکنند. سانتریفیوژ های پیشرفته به همین صورت باید جمع بشه. اگر این اراده باشه این مشکلات قابل حله و خب نظارت های آژانس باید برگرده. ببینید ایران یکی از سخت ترین نظارت ها رو قبول کرده بود فعل برجام، در زمانی که اون نظارت رو بهش تن داده بود، هنوز دوربین های آژانس رو قطع نکرده بود، به خاطر اینکه عضو MPT بود ولی پروتکل الحاقی رو نپذیرفته بود، داوطلبانه اجرا میکرد. حالا علاوه بر پروتکل الحاقی که امکان بازرسی های سرزده بیشتری میده، علاوه بر اون دوربین های 24 ساعته ای نصب کرده بود. خب اگر برگرده به برجام این نظارت دوباره برمیگرده. این نظارت الان قطع شده. در واقع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمیتونه بدونه که الان در ایران داره چه میگذره. و این خب مسئله خطرناکیه از نظر آژانس، به خاطر اینکه تا پیش از قطع این 27 دوربین دست کم یک تصویری داشت که داره چه میگذره در سایت های هسته‌ای ایران. آقای گروسی هم ابراز نگرانی کرده، البته گفته ما نمیتونیم بگیم حتما ایران داره میره به دنبال سلاح هسته‌ای، اما خب نمیتونیم شواهد رو هم نفی بکنیم، به خاطر اینکه قبلا هم گفته شده بود چون ایران برای غنی‌سازی 60% یا برای مثلا تولید فلز اورانیوم هیچ توضیح و توجیه غیر نظامی نداره، یعنی برای اینها مصرفی نداره که این کار رو انجام میده. حالا دو حالت هم بیشتر وجود نداره، یا واقعا میخواد بره به سمت ساخت سلاح هسته‌ای، یا اینکه میخواد دنیا رو بترسونه تا امتیازهای بیشتری در برجام بگیره. من فکر میکنم با این پیشنهاد اتحادیه اروپا در چند روز آینده بیشتر میفهمیم که کدوم یکی از این دو گزینه انتخاب جمهوری اسلامی است.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه نگار ساکن فنلاند. اما روز چهارشنبه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای جزئیات جدیدی از دستگیری گروهی را که به انجام عملیات خرابکاری در یکی از تأسیسات صنایع دفاعی متهم شده منتشر کرد. همزمان شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز با انتشار گزارشی با استناد به بیانیه وزارت اطلاعات افراد دستگیر شده را اعضای حزب کموله معرفی کرد. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این اطلاعیه عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کومله را متهم کرده است که شخصاً افرادی را از اعضای این حزب برای همکاری با موساد انتخاب و به مقامات این سازمان معرفی کرده است. شبکه خبر جمهوری اسلامی تصاویری از مواد انفجاری کارگزاری شده در بسته‌های مختلف، شماری اسلحه مجهز به صدا خفه کن، گلوله، تجهیزات انفجاری، ابزارهای فنی برای اخلال در سیستم‌های کنترلی محیط هدف را در کنار مقادیری ارز خارجی، رایانه‌های دستی و گوشی‌های تلفن همراه نشان داد. در گزارش شبکه خبر ایران گفته شده که این تجهیزات از مسیر کولبری از عراق به ایران وارد شده است. بیانیه وزارت اطلاعات تأکید دارد که هدف این باند انفجار یک مرکز صنایع حساس دفاعی کشور بود و موساد متناسب با اهمیت و حساسیت مرکز مورد نظر پیچیده ترین شیوه های ترکیبی را برای شناسایی جغرافیایی هدف و تخریب وسیع آن طراحی کرده بود. این بیانیه به وجود 8 بمب بسیار قوی برای انفجار هدف اصلی و 8 بمب کوچکتر برای تخریب تجهیزات همراه تیم پس از اجرای عملیات اصلی اشاره کرده است. وزارت اطلاعات هنوز نام و تصاویر افراد دستگیر شده را منتشر نکرده، اما گفته است در روزهای آینده با برطرف شدن برخی ملاحظات اطلاعاتی و حفاظتی، تعداد و هویت عوامل عملیاتی بازداشت شده و نیز افراد مرتبط مقیم خارج از کشور را اعلام خواهد کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شنبه گذشته از بازداشت اعضای این گروه پیش از آنکه موفق به اجرای عملیات مورد نظر خود شوند خبر داده و گفته بود آنها در یک کشور معین آموزش دیده و از طریق اقلیم کردستان عراق وارد ایران شدند. رسانه‌های داخل ایران بعداً گفتند که کشور یاد شده آفریقای جنوبی بوده که موسی در آنجا به گروه مزبور آموزش داده و این افراد چند بار نیز انفجار را در مراکزی که مانند اهداف تعیین شده شبیه سازی شده بود منفجر کردند. موساد سازمان جاسوسی اسرائیل که گفته می شود پشت پرده یک سری عملیات خرابکاری بزرگ در سالهای گذشته علیه تأسیسات هسته‌ای، موشکی و پهپادی ایران و کشتن محسن فخریزاده دانشمند ارشد برنامه اتمی جمهوری اسلامی است، به گزارش‌های روزهای اخیر و بیانیه روز چهارشنبه وزارت اطلاعات واکنش نشان نداده است. برخی از مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند بیانیه‌های اخیر وزارت اطلاعات ایران با هدف روحیه دادن به ماموران اطلاعاتی در پی گزارش‌های منتشر شده از نفوذ فزاینده موساد به بالاترین سطوح جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. گزارش‌های متعدد دوره اخیر درباره موفقیت موساد در رخنه به نهادهای اطلاعاتی ایران ماه گذشته به برکناری حسین طائب رئیس وقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و تغییرات متعدد در نهادهای اطلاعاتی حساس کشور منجر شد. تاکنون عبدالله مهتدی و حزب کومله به بیانیه روز پنجم مرداد وزارت اطلاعات درباره دستگیری گروهی از اعضای این حزب در ایران واکنش نشان ندادند.
جمشید زند گزارش می‌داد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
یک مقام وزارت نفت ایران میزان مصرف روزانه بنزین در ایران طی 4 ماه ابتدایی سال 1401 را نزدیک به 101 میلیون لیتر در روز اعلام کرد. به گفته افشین مهدوی، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، این میزان حدود 14% بیشتر از متوسط مصرف در سال 1400 بوده است. از بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی، سوال شد که این میزان مصرف بنزین در ایران چه دلایلی دارد و آیا پتروشیمی‌های ایران توان تأمین این میزان از بنزین را دارند؟
این میانگین هست دازه، یعنی ما پیک مصرفمون برای تیر ماه 107 میلیون لیتر بوده، برای نوروز نزدیک به 120 میلیون لیتر بوده. سه تا علت میشه برای این مطرح شدن این بحث در نظر گرفت. اینکه مصرف افزایش پیدا کرده، یکی از اصلی ترین دلایلی که میشه براش فرض کرد این هستش که کاهش کیفیت بنزین باعث شده که مصرف بنزین افزایش پیدا بکنه، چون ما به این تناسب افزایش خودرو و افزایش تردد نداشتیم به دلیل اینکه اقتصاد ایران دچار یک رکود شدید و وضعیت رکود تورمی هستش که باعث میشه نیاز به حمل و نقل‌های تجاری کاهش پیدا میکنه، در نتیجه نباید به چنین شکلی افزایش داشته باشه. اما کاهش کیفیت که باعث بشه افزایش مصرف ایجاد بکنه، دو تا فکت براش هست، دو تا نشانه براش هستش. یکیش اینه که در طی 3 ماه گذشته دست کم 3 بار تهران آلوده ترین شهر جهان بوده، یعنی شهرهای ترسناک و جهنمی مثل دهلی نو و ریو دو ژانیرو و پکن که هر کدومشون حداقل 2 برابر تهران جمعیت دارن رو پشت سر گذاشته شده آلوده ترین شهر جهان. و یادمون باشه که زمان احمدی نژاد هم ما همچین مشکلی داشتیم، اون زمان بنزین وارد میکردن، تحریم شده بودن، اومدن بنزین پتروشیمی رو به بازار دادن، باعث سرطان و اون آلودگی های هوا و اینها شدن. فکت دوم یا اون نشانه دومی که برای چنین وضعیتی وجود داره اینه که جلیل سالاری که اون موقع مجری پروژه بنزین پتروشیمی در وزارت نفت بود، الان معاون وزیر نفت و رئیس، یعنی مدیر عامل شرکت پخش و پالایشه، که خب این به احتمال بسیار زیاد ایجاد میکنه و این وقت فکر رو که ما با بنزین پتروشیمی دوباره روبرویم. جدای از اون، وزیر نفت با افتخار اومد اعلام کرد که ما 20 میلیون بشکه میعانات گازیمون رو فرستادیم پالایشگاه و باهاش مازوت تولید کردیم دادیم نیروگاه هامون. سوزوندن که برق تولید بکنیم. میانات گازی رو برای تولید بنزین استفاده می‌کردیم که متأسفانه ازش هم که استفاده کرد.
آقای احمدی‌نژاد، اتفاقا سوال این هستش که چجوری این میزان بنزین تامین میشه؟ آیا پالایشگاه‌های ایران توان تامین این سطح از بنزین، این سطح از مصرف روزانه رو دارن؟ مقامات جمهوری اسلامی مدعی شدن که صادرات نفت افزایش پیدا کرده. آیا میتونه مرتبط باشه؟ چجوری دارن تامین میکنن این بنزین رو؟
توان تولید بنزین ایران، بنزین سالم، بنزین پالایشگاهی، نه بنزینی که با کاتالیزورهای پتروشیمی و با بنزن بالا بخواد تولید بشه، بنزین پالایشگاهی ایران نزدیک به 100 میلیون لیتر در روز توان تولیدش هستش. این هشدار در اسفند سال گذشته داده شد که با این رویه افزایش مصرف و صادرات بنزین به ونزوئلا و سوریه و لبنان ما به مشکل میخوریم در داخل برای تامین بنزین. خب حالا الان با توجه به اینکه سرمایه گذاری نشده و ما تحریم خودمون رو قرار دادیم، توان تولیدمون رو افزایش ندادیم، رسیدیم به اون نقطه‌ای که حالا دوباره ظرف نهایتاً چند ماه میتونه باعث بشه که ما مجبور شیم بنزین وارد بکنیم به کشور. یا این که میتونه اصلا کل این آمار مثل خیلی چیزای دیگه‌ای که از طرف جمهوری اسلامی به عنوان آمار ارائه میشه چندان درست نباشه و این صرفاً یک زمینه‌سازی واسه افزایش قیمت بنزین باشه، چون یه عدم توازنی تو تورم ایجاد شده و ناتوانی برای پرداخت یارانه بنزین در دولت وجود داره. حالا افزایش صادرات نفت ما نداشتیم، فقط بحث بازی با اعداد تبدیل دلار به ریال.
گفتگوی فرشته قاضی رو میشنیدید با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما در حالی که به گفته مسئولین نظام بهداشتی و دست‌اندرکاران سیستم درمانی در ایران از کمبود پرستار رنج میبرد، مسئولان نظام پزشکی روز به روز نسبت به ابعاد گسترده مهاجرت پرستاران هشدار میدهند. کیانوش فرید گزارش میدهد.
کمبود پرستار و وعده وعیدهای وزارت بهداشت برای استخدام و همزمان موج جدید مهاجرت آنها. محمد تقی جهانپور معاون پارلمانی سازمان نظام پرستاری اعلام کرده که در کل کشور با کمبود بیش از 100 هزار پرستار روبرو هستند. این در حالی است که به گفته او و بر اساس گواهی‌های صادر شده اخیراً ماهانه حدود 100 تا 150 پرستار از ایران مهاجرت می‌کنند. پیش از این نیز دبیرکل خانه پرستار ایران اعلام کرده بود ماهانه حدود 300 نیروی متخصص در این حوزه مهاجرت کردند. از زمان شیوع کرونا در ایران مسئولان بهداشتی و درمانی بارها درباره شدت گرفتن موج مهاجرت پرستاران از کشور هشدار دادند. درباره شمار پرستارانی که در 2 سال گذشته اقدام به مهاجرت کردند، تا کنون آمارهای متفاوتی از سوی دولت اعلام شده است. این در حالی است که دبیرکل خانه پرستار پیش از این نیز گفته بود آمار بالای مرگ و میر پرستاران و ابتلای آنها در دوران کرونا به خاطر فشار بالای کار و همینطور آمار دقیق مهاجرت آنها کاملا امنیتی است. حالا هم آقای جهانپور در این باره هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند که برخورد وزارت بهداشت با پرستاران بی‌انصافی است. او می‌گوید وزارت بهداشت نمی‌تواند هر زمان که نیاز دارد پرستاران را به خدمت بگیرد و بعد آنها را با کمترین حق و حقوق کنار بگذارد. به گفته آقای جهانپور بحث صدور مجوز استخدام 100 هزار پرستار همچنان روی میز وجود دارد، اما علارغم وعده‌هایی که در خصوص استخدام به آنها داده شده، به محض فروکش کردن موج ششم کرونا تمام وعده‌ها به فراموشی سپرده شد. یک سرپرستار که در یکی از بیمارستان‌های تهران مشغول به کار است و نخواست نامش فاش شود، در گفتگوی با رادیو فردا در همین باره:
من یه پرستار بالای 27 سال سابقه هستم و امروز میخوام کمی در مورد اینکه چرا پرستاران در از ایران مهاجرت میکنن و در حال حاضر با کمبود پرستار مواجه هستیم کمی براتون توضیح بدم. والا به نظر من مهمترین دلیلش اینه که با توجه به شیوع کرونا و احتیاج کلیه کشورهای دنیا به پرستار، خب پرستار میبینن این بهترین موقعیت برای مهاجرت اوله. از طرف ایران هم خب مثل همه کشورها تو توی مدت با شیوع کرونا با کمبود نیروی پرستاری مواجه شد و در حال حاضر هم هست و خیلی از این پرستارهایی که مشغول به کار شدن همکاره ما، حتی من خودم شاهد بودم که چقدر جونشون رو در این رو برای اینکه مریضی رو تا مرحله خوب شدن به سرانجام برسن از دست دادن و نه تنها ازشون تقدیر و تشکر که نشد بماند، حقوقای پایینی هم داشتن. البته تو ایران پرستار رو چند دسته هستن از نظر حقوقی، حقوق و مزایا. یکی پرستارهای استخدام رسمی هستن که خب به هر حال تو این مدت حقوقشون بهتر از بقیه بود، هنوزم بالا نیست ولی بازم بهتر بقیه هست. یه سری قرارداد پیمانی هستن، باز اونا از رسمی ها کمتر میگیرن، باز نسبت به ساعتی ها باز حقوقای اونا بالاتره. و یه سری پرستارا که ساعتی کار میکردن و باشون قرارداد بستن تو بیمارستان، همین که یه کم کرونا زیشیو خاموش شد دوباره قرارداد رو با اینا فسخ کردن تو بیمارستان ها.
و اما در همین دوران کرونا و همزمان با کمبود نیرو و اخراج پرستارها، طرح حضور طلاب و بسیجی ها به میان آمد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اعلام کرد که نیروهای بسیجی و انقلابی به بیمارستان ها خواهند آمد تا به پزشکان و پرستاران ما مراقبت از بیمار را یاد بدهند. طرحی که با همه انتقادها و واکنش ها از سوی جامعه پزشکی اجرا شد. بشنویم بیشتر از این سرپرستار در تهران.
صرفی هم اینا یه سری طلبه های جوان رو وارد بیمارستان ها کردن و در هر بخشی مثل پرستار، بهیار، کمک بهیار اینا هم شیفت میدن. از نظر من اینا مثل آبدارچی میمونن، یعنی اینکه میان به مریض آب میدن، غذاشو کمک میکنن میدن، در این حدن. ولی مثلا رئیس جمهور به جای اینکه بیاد از پرسنل کادر پزشکی و پرستاری تقدیر و تشکر کنه، در اومده میگه که پرستار و پزشکای ما باید بیان از اینا یاد بگیرن، پرستاری یاد بگیرن. خب تمام این مسائل باعث میشه که طرف اصلا بگه من برشیدم تو بیمارستان کار میکنم، این همه زحمت میکشم، چقدر منو اینجا میدونه؟ اصلا میدونم بودم باید چی بگه. میدونی وقتی که این کلمات هم از این رو میشنوه، مخصوصا از یک رئیس جمهور مملکتی که باید بیاد توی این موقعیت بگه که دستتون درد نکنه، خسته نباشید، کادر درمان بالاترین سهم رو توی این شیوع کرونا داشتن برای خدمت رسانی به مردم، بیاد بگه که اون طلبه ها رو که ما گذاشتیم پرستار رو باید بیان از اون رو یاد بگیم. خب تمام این اوضاع احوال باعث میشه که خب طرف نخواد اینجا دیگه کار کنه.
او در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به طرح انطباق نیز اشاره کرد، طرحی که به مسئله عفاف و حجاب در بیمارستان ها مرتبط است.
یکی دیگه برداشتن طرح انطباق گذاشتن برای بیماران که فعلا هنوز اجرا نشده ولی قرار اجرایی بشه. بعد توی بخش ها به خصوص بخش ویژه اتاق عمل اینا اصلا که بیایی حجاب رو رعایت کنی، دستاتو بخوای بپوشی، مثلا تو اتاق عملی که پزشک و پرستار دستش رو تا بالای آرنج میزنه بالا که بشوره بره سر عمل، حالا یکی بیاد بگه خواهرم حجابتو رعایت کن، یعنی اصلا مفهومی داره؟ تمام این دلایل باعث میشه طرف بذار بره از ایران. واقعا اینا همه مهمه. پرستار میشه جمع‌بندی میکنه دیگه، میبینه که خب تو اون کشورا هم آزادیش بیشتره، از طرفی حقوق و مزایای بالایی داره، از طرفی اگر یه کار خطایی بکنه جریمه میشه، اگر یه کار درستی هم بکنه تشویق میشه. خب تمام اینو باعث میشه که بگه خب من تمام این درآمد و زندگی برای چی میخوام؟ برای راحتی، برای رفاهم. میشینه جمع‌بندی میکنه و در نهایت به این نتیجه میرسه که ایران رو ترک کنه.
پرستاران سال هاست از وضعیت صنفی و حقوقی خود در ایران ناراضی هستند و به این دلیل بارها تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند، اما در وضعیت آنها تغییری حاصل نشده و اغلب حقوقشان در سطحی نیست که حتی زندگیشان را بتوانند درست تامین کنند. به گفته مسئولین نظام پرستاری و کارشناسان، مهاجرت همین تعداد کم پرستاران در ایران حالا میتواند آسیبی جدی به سیستم درمانی ایران وارد کند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
صندوق بین‌المللی پول روز گذشته هشدار داد که جهان احتمالاً به زودی در آستانه یک رکود جهانی قرار خواهد گرفت. این نهاد بین‌المللی میگوید چنین پیشبینی مبتنی است بر اینکه رشد اقتصادی ایالات متحده، چین و اروپا در رویارویی با بحران‌ها سریع‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی کند خواهد شد. در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، ابتدا از او درباره شاخصه‌های ورود جهان به یک دوره رکود اقتصادی پرسیدم.
ببینید، اقتصاد جهانی هنوز از شوک کووید 19 بیرون نیامده که با پیامدهای بحران اوکراین روبرو شده و مجموعه این عوامل چرخ فعالیت اقتصادی در دنیا رو با چشم‌انداز تیره و نامطمئنی روبرو کرده. قبلا صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده بود که نرخ رشد اقتصادی سال جاری 2022 3.6% در سه ماهه سوم بیش از اون چیزی که پیش بینی میشد اقتصاد دنیا فرو ریخت. در حال حاضر پیش بینی میکنه 3.2%، ولی سال آینده از 2.9% بیشتر نخواهد بود بر اساس پیش بینی IMF. و حتی این سازمان نرخ رشد اقتصادی دنیا رو در سال آینده 2023 میگه که ممکنه برسه به 2%، که یکی از پایین ترین نرخ رشد هاست در 50 سال گذشته. همونطور که گفتین، نرخ رشد آمریکا سال 2023 به ارزیابی صندوق از 1% بیشتر نیست. در اروپا، اتحادیه اروپا، چیزی از حدود 1.2%. و مهمتر از همه این که چین که لوکوموتیو اقتصاد دنیا بود تا یک مدت طولانی، پیش بینی شده که نرخ رشدش امسال میرسه به 3.3%، که پایین ترین نرخ رشد این کشور هست در 40 سال گذشته. البته به جز سال 2020 که به دلیل کووید از این هم پایین تر اومد.
در سالهای گذشته ما بارها شاهد رکودهای اقتصادی جهانی بودیم. بازه‌های رکودهای اقتصادی معمولاً چند ساله هستش؟ تو طی چند سال دنیا میتونه دوباره خودش رو به شرایط قبلی برگردونه؟
ببینین، خیلی یعنی پاسخی که میتونم بدم پاسخ متفاوتی است. در حال حاضر یکی از بزرگترین عوامل که تهدید میکنه اقتصاد جهانی رو تورمه. یعنی نرخ تورم که تقریبا مدت 40 سال در کشورهای پیشرفته صنعتی زیر 2% نوسان میکرد، در حال حاضر تا مرز 6.7% و یا 7% هم بالاتر رفته. بعضی از کشورها تقریبا کشورهای صنعتی به مرز 10% رسیده و برای این کشورها بسیار سنگینه. حالا اگر این تورم واقعا ادامه پیدا بکنه، در حال حاضر بانکهای مرکزی تصمیم گرفتن نرخ بهره هاشون رو بالا ببرن و همین امروز هم با بانک مرکزی آمریکا باز هم قراره که نرخ بهرهش رو بالا ببره. وقتی که نرخ بهره بالا میره، خانوارها و همینطور بنگاه‌های صنعتی در اخذ وام با دشواری روبرو میشن و همین چرخ فعالیت اقتصادی رو ضعیف میکنه. حالا شما به بازه و طول مدت اشاره کردین. اگر این تورم ادامه پیدا بکنه و کماکان بانک‌های مرکزی مجبور باشن نرخ تورم‌ها رو در سطح بالا نگه دارن، خب این رکود میتونه دامنه دار باشه و بازش از حد 2 سال و 3 سال ادامه پیدا بکنه. وگرنه میتونیم امیدوار باشیم که اگر این اقدامات جواب بده، اقتصاد جهانی بتواند در طی مدت کوتاهی به حالت عادی برگرده.
در شرایطی که اشاره کردید که بانک ها نرخ بهره رو میبرن بالا برای اینکه تورم رو کنترل کنن، چه اقدامات دیگری کشورهای پیشرفته جهان مد نظر قرار دادن برای اینکه بتونن شرایط رو کمی کنترل کنن برای وضعیت مردم خودشون؟
ببینید، در خیلی از کشورها برای حفظ قدرت خرید، مثل اتحادیه اروپا، به خصوص کشورهای اروپایی، برای حفظ قدرت خرید مردم تصمیم های اتخاذ شده، به خصوص در دو عرصه. یکی افزایش شدید قیمت انرژی است که میخوان سطح زندگی خانوارهایی که در شرایط بدتری هستند برای اونها حفظ بکنن، و اینطور مواد غذایی به دلیل بحران اوکراین افزایش پیدا کرده. در این عرصه یک مقداری به اصطلاح یارانه هایی پرداخت میشه به این گونه خانواده ها در حال حاضر برای اینکه حفظ قدرت خریدشون حفظ بشه. ولی در مجموع عواملی هست که در کنترل بانک های مرکزی و مسئولان اقتصادی نیست.
مثلا جنگ اوکراین و بحرانی که در حال حاضر بر اروپا سنگینی میکنه، کسی نمیدونه که فرجام این جنگ و تأثیرش روی قیمت انرژی و همینطور تأثیرش روی قیمت مواد اول غذایی چقدر باشه و همین دلیل پیشبینی کار دشواری است.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، درباره پیشبینی صندوق بین المللی پول از یک رکود اقتصادی. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله صحنه باشید. کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. بررسی فیلم‌های انتخاب شده دوره پیشروی جشنواره فیلم ونیز موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
روز سه‌شنبه نام فیلم‌های پذیرفته شده در بخش‌های مختلف 79مین دوره جشنواره فیلم ونیز اعلام و مشخص شد. سینماگران ایرانی حضور پرتعدادی در این دوره قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی دنیا خواهند داشت. در بخش مسابقه دو فیلم خرس نیست ساخته جعفر پناهی و شب داخل دیوار ساخته وحید جلیلوند و در بخش افق‌ها فیلم جنگ جهانی سوم ساخته هومن سیدی و در بخش افق‌های گسترش یافته فیلم بیرویا ساخته آریان وزیر دفتری به عنوان آثاری از ایران در جشنواره فیلم ونیز حضور دارند. از میان این چهار فیلم حضور فیلم خرس نیست تازه ترین اثر جعفر پناهی، فیلمساز مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران که دو هفته پیش بار دیگر توسط مقام‌های قضایی ایران بازداشت و بعداً گفته شد برای تحمل حکم محکومیت 6 سال حبسش زندانی شده است، قابل توجه است. آلبرتو باربرا، دبیر هنری جشنواره فیلم ونیز، در آغاز نشست رسانه‌ای اعلام فیلم‌ها با یاد کردن از جعفر پناهی و دو فیلمساز بازداشت شده دیگر، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، خواستار آزادی آنها شد. فیلم خرس نیست پیش از بازداشت اخیر سازنده‌اش به شیوه آثار سال‌های اخیر جعفر پناهی در سکوت و به صورت زیرزمینی ساخته شده بود. آقای پناهی یک بار با فیلم دایره برنده شیر طلایی بهترین فیلم جشنواره ونیز شده است و حالا از مدعیان کسب دوباره آن محسوب می‌شود. او از سال 1388 اجازه خروج از ایران ندارد و با وجود دریافت جوایز متعددی از جشنواره‌های معتبر دنیا از جمله خرس طلایی جشنواره فیلم برلین، فرصت حضور در این رویدادها را پیدا نکرده است. از میان سه فیلم ایرانی دیگر پذیرفته شده در جشنواره ونیز، تنها فیلم بیرویا پیشتر در دوره گذشته جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده بود. آلبرتو باربرا هنگام معرفی دو فیلم جنگ جهانی سوم و شب داخل دیوار از آنها به عنوان آثاری استعاری در توصیف شرایط اجتماعی و سیاسی ایران امروز یاد کرد. پیشتر مسئولان وزارت ارشاد جمهوری اسلامی پس از اتفاقات رخ داده در دوره گذشته جشنواره فیلم کن گفته بودند هر فیلمی که در جشنواره‌های خارجی به نمایش در می‌آید باید پروانه نمایش از جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. تا زمان تهیه این شماره مجله هفتگی صحنه، مسئولان وزارت ارشاد واکنشی به پذیرش فیلم‌های جدید در جشنواره ونیز نداشتند. درباره انتخاب فیلم‌های این دوره جشنواره ونیز با بابک پیامی، نویسنده و کارگردان گفتگو کردم. آقای پیامی پیشتر دو بار در جشنواره ونیز با فیلم‌های رأی مخفی و سکوت بین دو فکر حاضر بوده و برای فیلم رأی مخفی برنده جایزه شیر نقره‌ای بهترین کارگردان در سال 1380 شده است. از آقای پیامی ابتدا درباره انتخاب فیلم تازه جعفر پناهی و صحبت‌های حمایتی دبیر جشنواره ونیز از او و دیگر فیلمسازان بازداشتی در ایران پرسیدم.
از چند جهت این مهم هستش. یکیش اینه که جامعه سینمایی و هنری آلوده به مسائل سیاسی و ایدئولوژیک نشه. و اهمیت اینه که جشنواره‌های بین‌المللی، مراکز فرهنگی و هنری در سرتاسر دنیا بپیوندن به هنرمندان ایران و این صدا رو به جهانیان برسونن، اعتراض بکنن و اون دستگاه حاکم در ایران رو که اصلاً من اسمش رو نمیتونم حکومت بذارم به خاطر اینکه هیچ قانونمندی و نظم و ترکیب اصولی نداره، مجاب بکنن که هنرمندان رو در کنار مردم دیگه‌ای که مورد اجحاف و آزار و اذیت و زندانی قرار میدن آزاد بکنن و در واقع پایان بدن به این روشی که دارن. در مورد جشنواره ونیز، جشنواره ونیز قدیمی ترین جشنواره سینمایی دنیا هستش، از اعتبار و جایگاه خاصی برخورداره و من خیلی خوشحال هستم که آلبرتو باربرا رئیس جشنواره ونیز که اتفاقا در دوران فیلم‌های من هم در ونیز ایشون فکر می‌کنم رأی مخفی هم رئیس جشنواره ونیز بود، همواره در کنار هنرمندان دنیا به خصوص هنرمندان ایرانی قرار داره و این اعتراض خودش رو ثبت کرده و امیدوارم که تأثیرگذار باشه، یک در ایجاد هماهنگی بین ارگان‌های فرهنگی و هنری سرتاسر جهان و دو در اینکه هر چه زودتر جعفر پناهی، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد هر چه زودتر آزاد بشن.
آقای پریمی، فکر میکنید حمایت جشنواره‌هایی چون ونیز میتونه تغییری در شرایط فیلمسازان زندانی از جمله آقای پناهی ایجاد کنه؟
امیدوارم که فشار بین‌المللی به خصوص در حیطه جامعه هنری و فرهنگی طوری باشه که اینها دست بکشن از این کارشون و عملا افرادی مثل جعفر، مثل رسولوف، مثل آل احمد دارن هزینه دادخواهی همکاران خودشون و چه بسا مردم ایران که در این مورد اخیر تنها خواستشون این بوده که از نیروهای انتظامی، از نیروهای امنیتی که سلاحتون رو زمین بگذارید، بست بکنید اعلان این اعمال خشونت رو نسبت به هموطنان خودتون و گناهی بیش از صلح دوستی و احیای اعتبار جامعه هنری و مردم ایران در صحنه بین‌المللی رو نداشتن. متاسفانه امید زیادی نیستش که اون دستگاه حاکم رفتار شایسته و معقولی رو از خودش نشون بده. در این حال همواره امیدوار هستیم که این فشارهای بین‌المللی باعث بشه که اینها از این افسار گسیختگی خودشون دست بکشن و اول این سه هنرمند رو آزاد بکنن و دست از سر مردم ایران هم بردارن.
مسئولان وزارت ارشاد جمهوری اسلامی گفتن حضور فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های خارجی منوط به داشتن پروانه نمایشه. شما هم در سال‌های حضور فیلماتون در جشنواره ونیز درگیر این مسئله بودین. فکر می‌کنید الان وزارت ارشاد بازم می‌تونه مانع بر سر حضور فیلم‌های ایرانی ایجاد کنه؟
ممکنه اون دستگاه حاکم و هر نوع نظام استبدادی دیگری بتونه تمام منابع یک مملکتی رو، مملکت ثروتمندی هم از نظر منابع انسانی هم از نظر منابع طبیعی مورد غلبه خودش قرار بده و سوء استفاده از اون منابع سرشار انسانی بکنه، ولی هنر و فرهنگ رو نمیتونه در اختیار بگیره. ناتوان و قاصر هستش. اگه بتونه کارخونه درست بکنه، سلاح درست بکنه، صد بسازه، هر نوع رفتار اعمال دیگه‌ای رو انجام بده، ولی هنر و فرهنگ رو نمیتونه تولید بکنه و این عجز اونها هستش در مقابل هنر و فرهنگ و در مقابل فرهنگیان و هنرمندانی که آغشته به ایدئولوژی و اون فضای سیاست زده نیستن و هزینه رو پرداخت میکنن، هزینه شخصی به قیمت جانشون، به قیمت امنیت خودشون و خانوادهشون و کارشون رو انجام میدن. این بعد اول مسئله است. بعد دوم اینه که خب نسبت به تقریبا 20 سال پیش که من هم دوچار چنین مسائلی بودم، تکنولوژی روز به روز پیشرفت میکنه. اگر اون موقع من تونسته بودم یک کپی دیجیتالی رو از روی میز مونتاژ بتونم به نوعی به جشنواره ونیز برسونم، الان دیگه شرایط و پیشرفت‌های تکنولوژی طوری هستش که این افراد به هیچ وجه نمیتونن جلوی فرهنگ و هنر رو بگیرن، جلوی آثار سینمایی رو اونطوری که در قدیم سد راه امکانات شده بودن بگیرن و من مطمئن هستم که به هر شرایطی که هست این فیلم‌ها راه خودشون رو به مخاطب خودشون و در این جشنواره‌ها پیدا خواهند کرد. بعد سوم مسئله اما بعد دیگه هستش که مهمه از نظر من. دستگاه حاکم ایران نه تنها برای هنر و هنرمند در داخل ایران نمیتونه تعیین تکلیف بکنه و نباید بکنه، برای جشنواره ونیز یا جامعه بین المللی که اصلا نمیتونه هیچ کاری انجام بده. پروانه نمایش اونها به درد خودشون میخوره، نمیتونن تعیین تکلیف بکنن و من خوشحالم که جشنواره های بین المللی هم گوش شنوایی به این ندارن و با مردم ایران، با هنرمند ایران و با فرهنگ ایران طرف هستن و این فیلم ها رو نشون خواهند داد و من امیدوارم که بیش از پیش هنرمندان ایرانی و فیلمسازای ایرانی با موفقیت هایی که در عرصه های بین المللی به دست میارن صدای واقعی مردم ایران باشند.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.